سازان تا رسیدن به دست من و شما طی می‌کنند. امروز با هم به لایه‌های پنهان این بازار ده‌ها هزار میلیارد تومانی سرک می‌کشیم. داستان از جایی شروع میشه که بین تولید قطعه در کارخونه یا ترخیص اون از گمرک و رسیدن به قفسه مغازه‌ها یک منطقه خاکستری وجود داره. گاهی اوقات قطعات اصلی قطر شکانی از شبکه‌های رسمی خودروسازان بازار تزریق میشن. همین کندی در عرضه سیگنال طلایی رو به محتکران و دلالان میده تا قیمت قطعات پرمصرف رو در بازار آزاد به میل خودشون بالا ببرن. اما گرونی تنها یک روی سکه نیست. وقتی قطعات اصلی گرون و کمیاب میشن، پای قطعات زیر پله‌ای و قاچاق به میومیان. آمارهای غیر رسمی و برآوردهای صنفی نشون میده که در سالهای گذشته تا 30% این بازار در تسخیر قطعات بیکیفیت یا قاچاق بوده. قطعه‌ای که شاید در ظاهر تفاوتی با نمونه اصلی نداشته باشه، اما در جاده‌ها و خیابون‌ها میتونه فاجعه بیافرینه. با این حال نهادهای نظارتی دست روی دست نگذاشتن. در ماه‌های اخیر وزارت سمت با همکاری سازمان ملی استاندارد شمشیر رو برای مافیای قطعات تقلبی از رو بستن. طرح کد رهگیری و شناسه اصالت کالا حالا به یک سپر دفاعی برای مصرف کننده تبدیل شده. در حال حاضر بیش از 100 میلیون قطعه در بازار دارای بارکده. کافیه با گوشی تلفن همراه خودتون این کد رو اسکن کنید تا شناسنامه قطعه از مبدأ تولید تا رسیدن به مغازه براتون نمایش داده بشه. همزمان گشت های سازمان استاندارد رصد انبارها رو هم تشدید کردن. کشف انبارهای احتکار و پلمب واحدهای متخلف سیگنال روشنی رو به بازار داده. دوران جولان قطعات بی‌هویت رو به پایانه. بازار لوازم یدکی در سال 1405 در حال گذار از یک بازار سنتی و پر التهاب به بازاری شفاف و قابل رصده. موفقیت کامل این طرح‌ها در گروه دو چیزه. اول، تداوم عرضه منظم قطعات شرکتی برای جلوگیری از آتش بازار و دوم، هوشیاری ما به عنوان خریدار که هیچ قطعه ای رو بدون اسکن کد اصالت و تایید استاندارد روی خودروی خودمون نصب نکنیم. امنیت ارزون به دست نمیاد، اما با آگاهی میشه جلوی هزینه های گزاف رو گرفت.
شما شنوندگان ارجمند برنامه 8 صبح، موضوع مهمی که امروز می‌خوایم با هم دیگه در این برنامه بررسیش بکنیم بحث لوازم یدکی خودروه، کالایی که مستقیماً با ایمنی، آسایش و هزینه‌های نگهداری خودروی هموطنانمون در ارتباطه. در شرایط کنونی بازار دغدغه اصلی خیلی از دارندگان خودرو یافتن قطعات با کیفیت، قیمت مناسب و اطمینان از اصالت اونهاست. موضوعاتی مانند فاصله قیمت قطعه از انبار خودروساز تا بازار آزاد، وضعیت عرضه و تقاضا، مقابله با احتکار و قاچاق و طرح‌های نظارتی برای کنترل اصالت و استاندارد قطعات از جمله محورهایی که امروز به اونها خواهیم پرداخت. می‌خوایم بدونیم که وضعیت بازار لوازم یدکی چگونه است و چه راهکارهایی برای بهبود اون وجود داره. در همین راستا گفتگو خواهیم داشت با کارشناسان محترمی که دعوت می‌کنم شنونده برنامه امروز باشید. مهمان برنامه امروز پشت خط ارتباطی برنامه هستن جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو. جناب حسینی سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. امروز درباره بحث لوازم یدکی خودرو صحبت می‌کنیم. پرسشی که شنوندگان عزیزمون بیشمار در قالب پیامک ارسال می‌کردن، می‌خوایم از وضعیت لوازم یدکی بپرسیم از شما. اگر موافق باشین با این پرسش آغاز بکنم که وضعیت تولید داخلی قطعات خودرو رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تونستیم نیاز بازار رو تا حد قابل قبولی تامین بکنیم؟
باید خدمت شما عرض بکنم با توجه به حال با تحریم‌هایی که در چند دهه گذشته در کشور ما در واقع در جریان هستند و جنگ 12 روزه در سال گذشته داشتیم، پیشبینی‌های لازم، تدابیر لازم برای اینکه بازار ما چه در حوزه مواد اولیه، چه در حوزه محصولات وارداتی که به صورت کالای نهایی وارد کشور می‌شد، تدابیری اندیشیده شد. ما در جنگ رمضان الحمدلله مشکل خاصی در حوزه تامین کالاها یا مواد اولیه نداشتیم، ولی با توجه به اتفاقات و رویدادهایی که در واقع رخ داد، نیازمند تغییر نگرشی در مسیرها و موادی ورودیمون، چه برای کالاهامون چه برای مواد اولیه وارداتیمون، و همچنین تغییراتی در قوانینی که در جاری و ساری در کشور هستند باید اعمال بشود. چون اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به اینکه موادی ورودی کشور که در کشوری که پنجوار کشور ما رخ داده در جنگ رمضان امکان واردات نیست، باید در واقع ورودی های کشور تغییر بکنن، بنادری که وارد کشور میشه کالا و مواد اولیه ما، من جمله برخی از قوانینی که در کشور اجرایی میشدن با توجه به شرایط کنونی و فعلی و شرایط جنگی و آسیبی که کارخونه های مادر در واقع در کشور دیدن، امکان اجرایی شدن اونها نیست. اگر این تدابیر لازم اندیشیده بشه، من اطمینان خاطر رو به همه شنوندگان عزیز میدم که در حوزه قطعات یدکی خود رو هر چقدر هم که این جنگ به درازا کشیده شود، بله، ما کمبود خاصی رو در کشور نداشته باشیم.
درسته. یعنی تولید داخلیمون پاسخگوی نیاز داخل هست؟
بله، اگر اون تدابیر لازم در شرط اندیشیده بشود، بله.
درسته. جناب آقای حسینی، یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم فاصله قابل توجه قیمت قطعه توی کارخونه و بازار آزاده. ریشه این اختلاف قیمت چیه و چرا برخی از قطعات با اختلاف چند برابری به دست مصرف کننده میرسن؟
البته با احترام باید خدمت شما عرض بکنم، اینطور نیست که بگیم که یک کالایی با تفاوت قیمت چند برابری به دست مصرف کننده
میرسه. خدا رو شکر که اینطور نیست آقای حسینی، ما خیلی خوشحال میشیم از صبر شما بشنویم.
اینطور نیست. ما اولا تمام اعضای توزیع کننده قطعات ما حاشیه سودشون سقف مشخصی دارد. برای این سقف مشخص در واقع میتونن کمتر از اون دریافت سودی رو داشته باشن، ولی از اون اضافه امکان پذیر نیست. ولی چند تا نکته هست. به هر حال شما باید ببینید که فعالین بخش خصوصی و اصناف هم با هزینه ها و تورم لجام گسیخته، افزایش حقوق دستمزدها، افزایش حامل های انرژی، هزینه های حمل و نقل، هزینه های تمام شده یک کالا برای اینکه دست مصرف کننده برسد افزایش پیدا می کند. ولی مصرف کننده نهایی چون با حلقه‌ای که در تماس است با توزیع کننده قطعات است که در واقع همکاران صنفی ما هستند، این گلایه‌مندی رو نسبت به اونها پیدا می کنه. ولی واقعا اینطور نیست. افزایش قیمت ها حتی در محصولات خوراکی و مواد غذایی هم شما میبینید که ما این چالش رو باش روبرو هستیم و مقصر واقعا اصناف نیستن.
درسته. آیا شما شبکه توزیع لوازم یدکی در کشورمون رو شفاف میدونین؟
ببینید، ما تغییرات رو نیازمند هستیم، ولی با بضاعت امروزمون بله. ولی خب بله، ساختار قوانین ما در حوزه اصناف کشور که قانون ما قانون نظام صنفیست، امروز اگر از من بپرسند، با توجه به اینکه حوزه تخصصی بنده در دانشگاه هم حوزه حقوق هست، میگم امروز نیازهای اصناف کشور و قانون پاسخگو نیست. ما نیازمند تدوین قانون نظام صنفی جدید هستیم با شرایط فعلی کشور و تغییراتی در اصناف کشور رخ داده.
درسته. شما در بخش قبلی صحبتتون اشاره کردین که فاصله که قیمت قطعه در کارخونه با بازار آزاد اینطور نیستش که فاصله زیادی داشته باشه، اگر هم وجود داره به خاطر شبکه توزیعه. میخوام از شما بپرسم که چطور میشه اطمینان حاصل کرد که قطعات به درستی و بدون واسطه های غیر ضروری به دست مصرف کننده نهایی برسه؟ چون آنچه که از پیامک ها برمیاد و مردم اطلاع میدن این گونه است که قیمت ها متفاوته، حتی قیمت ها در مکان های مختلف متفاوته و باید کل بازار رو بگردن و بچرخن تا یک قطعه رو، حالا بحث اصالتش رو میذاریم کنار، بحث قیمتش رو یک قیمت مناسبی رو پیدا بکنن.
ببینید، قطعات با علائم تجاری و یا اصطلاحا برندهای مختلفی عرضه میشن. خب طبیعتا در هر کالای دیگه این تفاوت برندها با کیفیت‌ها و یا کشورهای سازندشون، تفاوت قیمت‌ها امری طبیعی در اونها هست. این یک فاکتوره. نکته دومی هستش که من بارها عرض کردم، بیشتر مندگان عزیزم عرض میکنم، خیلی از توزیع کنندگانی که در فضای مجازی فعالیت میکنن از اتحادیه ما و یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی پروانه کسب رو ندارن.
بله.
افراد سودجو معمولا افرادی هستن که بدون مجوزهای قانونی اقدام به عرضه کالا یا خدمات میکنن. مصرف کنندگان عزیزم به این موضوع دقت نمیکنن. وقتی موجبات گلایه مندیشون ایجاد میشه، اینها رو از چشم همکاران ما میبینن.
درسته.
ما در کلیه تشکل‌های صنفی اتحادیه صنفی در سراسر کشور 5 کمیسیون تکلیفی داریم که تشکیل بدن مطابق قانون نظام صنفی. یکی از اونها کمیسیون شکایات هست.
درست.
من توصیه میکنم اگر به واحدهای تجاری مراجعه میکنن حتما فاکتور خرید دریافت بکنن، فاکتوری که نام فروشگاه رو داشته، منظور مهر فروشگاه و امضای فروشنده باشه، و اگر خدای ناکرده در بحث قیمت یا کیفیت کالا مشکلی داشت میتونن به صورت حضوری یا تلفنی به اتحادیه مربوطه مراجعه بکنن و به اون موضوع اونها رسیدگی بشه. علاوه بر این که در اتحادیه لوازم که در سراسر کشور به شکایات عزیزان رسیدگی میشه، اگر خدای ناکرده اون کالایی که عرضه شده کالای تقلبی یا بیکیفیت باشد، توسط کمیسیون بازرسی برای پیدا کردن منشأ این کالا و واردات یا تولیدش هم پیگیری خواهد شد که از نسبت به جمع‌آوری علاقه کالاها از طرف اتحادی اقدام بشه.
درسته. پس قدم اول که خود مصرف کننده ها باید بردارن اینی که اولا از جاهای معتبر خریداری بکنن.
بله.
که زیر نظر اتحادیه باشن که حالا حتی اگر خدای نکرد دچار چالش و مشکل شدن اتحادیه بتونه رسیدگی بکنه. و دوم
بله.
هم که در حقیقت مسئله مهم بررسی قیمت ها و اینکه در حقیقت اصالت داره یا خیر رو باید رعایت بکنن. خب
بله.
آقای حسینی، چرا بعضی از قطعات کلیدی خودرو که زیاد هم مورد استفاده قرار میگیره در مقاطعی کمیاب میشه؟ چه عواملی باعث این کمبودها میشه؟
متاسفانه باید عرض بکنیم که ما یک چالشی رو که در حوزه فعالان بخش خصوصی داریم این هستش که تحریم های داخلی و بروکراسی های اداری هستند. متاسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است و دولت به جای اینکه در حوزه نظارتی باشه به حوزه متولیگری ورود کرده و بعد در خیلی از حوزه ها ما به همین دلایل اصلی است که به چالش برمیخوریم. امروز بحث تخصیص ارز و مشکلاتی که ما در این حوزه در سنوات گذشته هم داشتیم و اجرای نادرست قانون مورد قاچاق کالا و ارز خیلی از تولید کنندگان ما رو به چالش کشید و برای تامین مواد اولیه.
بله.
به همین خاطر هست. بدانید قطعا یک تولید کننده چه در مجموعه های صنفی چه در مجموعه های بزرگ و کارخانه هزینه های ثابتی رو داره.
بله.
پس قطعا تولید برای اون شریان حیاتی مالی است و برای اینکه بتواند هزینه های ثابتش رو سروارش رو کاهش بده باید این تولید رو انجام بده. ولی وقتی متاسفانه به علت اینکه مواد اولیه تو به جهت عدم تخصیص ارز یا بروکراسی اداری در گمرکات ما ماها میمانند و به کارخونه ها نمیرسند، چراغ تولید خاموش میشه و مصرف کننده اونها رو در حوزه کمبود یا خود اینا کرده نبود یک کالا در سطح بازار باش مواجه میشه. ما اگر این اتفاق نیفته، این چابکی در حوزه تامین مواد اولیه فراهم بشود، هم قطعا شاهد وفور کالا در سطح کشور خواهیم بود، همین که قیمت ها در حد اقل. چون یه نکته خدمت شما عرض کنم، بازار فعالان بخش خصوصی بازار رقابتی است.
بله.
خودش قیمت ها رو تنظیم میکنه. یعنی اگر من برای اینکه جذب مشتری بکنم یه کالا رو یه همکارم میده مثلا 1000 تومان، به مشتری تخفیف بیشتری میدم که مشتری رو جذب بکنم و درست. همکار دیگه همینطور. بازار بخش خصوصی در حوزه توزیع و خدمات اگر در واقع اون فقط نظارت وجود داشته باشد، با پایین ترین قیمت ها و درصد سود ها بالاترین خدمات و کالا عرضه میشه برای جذب مشتری بیشتر، که در تمامی دنیا هم در واقع این شیوه مرسومی است و داره اجرا میشه.
خیلی خوبه. تو بحث واردات که اشاره کردیم بهش، میخوام بدونم که سهم واردات در تامین لوازم یدکی چقدره؟ این واردات چه تأثیری بر بازار داخلی و قیمت ها داره؟
عرضم به حضور شما که ما بیش از حدود 70% از کالاها و مواد اولیه‌مون در سطح کشور وارداتی است. ما خیلی از کالاها رو امکان تولیدش رو در داخل کشور داریم.
در حوزه لوازم یدکی میفهمید.
در حوزه لوازم یدکی عرض میکنم.
بله.
ولی خب به جهت اینکه حالا مواد اولیه‌اش محروم به صرفه نیست در کشور تولید بشه یا به خاطر تحریم‌ها امکان واردات تکنولوژی روز فراهم نبوده، اون مواد اولیه کالا وارداتی است. ولی امروز تو خیلی از حوزه‌ها پیشرفت‌های بسیار خوبی رو داشتیم. به فرض امروز در حوزه قطعاتی مثل چراغ خودرو و نور خودرو ما امروز داریم رقابت میکنیم در حوزه تولید با کارخانه‌های برتر دنیا.
بله.
در حوزه رادیاتور خودرو یا سوپاپ خودرو ما کارخانه‌هایی رو داریم که به اقصا نقاط دنیا صادرات دارن انجام میشود و اینها فقط تو برخی از مواد اولیه‌شون بحث واردات انجام میشه و این پیشرفت هم الحمدلله در سالهای اخیر داشتیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب حسینی. ممنونم که در گفتگو شرکت کردید. متشکرم. خدا خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در این بخش که گفتگو کردم با جناب حسینی درباره بحث اصلی و دغدغه اصلی شما مردم عزیز صحبت کردیم، درباره فاصله قیمت کارخانه در بحث لوازم خانگی و بازار آزاد که ریشه این اختلاف چیه و چرا این اختلافات چند برابری رو شاهد هستیم، که خدا رو شکر جناب حسینی اشاره کردن که حاشیه سود مشخصی رو دارن. اگر بحث واسطه ها نباشه و شبکه توزیع درست عمل بکنه ما شاهد افزایش چند برابری قیمت ها نخواهیم بود. و شفافیت شبکه توزیع لوازم یدکی اشاره کردن و اینکه این شبکه توزیع کمک میکنه که ما کالای اصیل و با اصالت به دستمون برسه و نکته مهمی که منو شما باید رعایت بکنیم موقع خرید محصولات اینی که مطمئن بشیم از فروشگاهی که داره پروانه کسب هستن خریداری بکنیم. اگر هم دچار چالش و مشکلی شدیم میتونیم به اتحادیه مراجعه بکنیم در کمیسیون شکایت این اتحادیه. اگر ما فاکتوری داشته باشیم که نام فروشنده داشته باشه و مهر فروشگاه و امضا درج شده باشه قابل بررسی و پیگیری هست. فقط شما باید حواستون موقع خرید به این باشه که از جای درستی خرید کرده باشین. در بحث تولید قطعات داخلی هم مشکل خاصی نداریم، واردات هم انجام میشه، اما بحث بوروکراسی اداری و دولتی بودن اقتصاد قدری این مسیر رو کند میکنه. برای اینکه به صورت مقطعی ما در برخی از لوازم یدکی ها دچار کمبود هستیم که این کمبود مقطعی و حل شدنیه. لطفا همچنان کنار ما باشین. اینجا رادیو اقتصاد. بریم اتفاق شما عزیزان بخش گزارشی برنامه رو بشنویم.
سلام مردم شریف ایران، روزگارتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید و همراهی میکنید. موضوع امروز ما بازار لوازم یدکیه، بازاری با قیمت‌های نوسانی، تفاوت نرخ در نقاط مختلف و البته نگرانی از سوء استفاده در عرضه. بشنویم گزارش امروز رو. چرا قیمت لوازم یدکی یهو اینقدر نوسان پیدا میکنه؟
نوسانش به دلیل خیلی از این افراد، شاید اینا رو حالا احتکار هم کردن، میتونه این موضوع هم باشه، احتکار لوازم یدکی تو کشور هست. حالا به دلیل یک دلیلش هم جنگی که اتفاق افتاده و تنگه اوماز بسته هست، تردد انجام نمیشه و شاید کالا به مقصد نمیرسه.
شما از احتکار صحبت کردید، حالا احتکار کنندگان چطور میتونن بازار لوازم یدکی رو دچار بحران کنن؟
اینا انبار میکنن، دپو میکنن یه جایی که قیمت رو افزایش بدن که بتونن سود بیشتری رو کسب کنن، که واقعا بایست مسئولین زیرب، اونایی که واقعا یه قوه قضاییه، واقعا دنبال این افرادی باشن، سودجو باشن که نذارن حالا وسایل مردم که واقعا نیازمند این تجهیزات هستن دپو بشه که بتونن حداقل مشکلاتشون رو رفع رجوع بکنن.
شده برید لوازم یدکی، حالا قطعی رو برای خودروتون تهیه کنید بخرید و قیمت توی عرض مدت کوتاهی افزایش پیدا کرده.
بله، مثل پاشه پمپ بنزین، مثلا من خریدم پارسال 1.20، امسال شده 6.5.
چه چیزی توی بازار باعث شده که اینقدر قیمت ها نوسان پیدا کنه؟
یکی مثلا احتکار میکنه، یکی از لحاظ صنفی داره صنف مثلا قیمت رو دو برابر اون قیمت قبلی میفروشه، به صورت اینکه واقعا انصاف نیست که مثلا طرف 1000 تومان که میخره کلا ما میگیم 1200 بکشه، نه اینکه مثلا یه دفعه 6000 تومان کنه.
به نظر شما قیمت لوازم یدکی بیشترش ناشی از نوسان بازار یا سودجویی برخی از فروشندگان توی بازار؟ سودجوییه،
اینا همه سودجویی، احتکار میکنن سودجویی میفرسن بیرون.
بله، مطالبتون از
سود بیشتری بگیرم.
حالا مطالبه شما از مسئولین به عنوان یک شهروند چیه توی این مسئله؟
پیگیری کنن، به همه برسن، به همه اصناف، همه جاها، نه تنها لوازم یدکی، همه قطعات خودرو، ماشین، همه چیز، آرد، برنج، گندم، همه چیز. اینا که احتکار میکنن جلوشو بگیرن.
چه نظارتی برای جلوگیری از احتکار لوازم یدکی وجود داره؟
خب مسئولین باید نظارت دقیق، جامع و کاملی داشته باشن، نه اینکه امروز بیان چون اول برج بیان دیگه ول کنن، یک ما که ول میکنن دوباره همون نوسان قیمت میره بالا. بعد اینکه وجدان کاری ندارن همه شون، تو هر مغازه از لباس فروشی لوازم یدکی هر بار هر کدومی میری میگن قیمت قدیم قیمت جدید، خودشون کاسب کارا میخوان که قیمت رو ببرن بالا.
امروز دنبال ریشه ها هستیم، تولید، واردات، واسطه ها و نظارت. امیدوارم پاسخ پرسش های خودتون رو از برنامه امروز راجع به قیمت های متفاوت لوازم یدکی دریافت کنید. سپاسگزارم از توجهتون. خدا نگهدار.
خب متشکرم از گزارشگر خوب برنامه و شما مردم عزیز که اظهار نظر کردین درباره موضوع امروز برنامه 8 صبح. بحث لوازم یدکی اشاره کردیم به قاچاق توی این حوزه، نوسانات قیمت که ما حتما با مهمانان محترم برنامه راجبش صحبت می‌کنیم. اما دومی مهمان تلفنی برنامه امروز پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای علی عبدی، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران. جناب آقای عبدی عرض سلام دارم خدمت شما، خوش آمدیم به برنامه 8 صبح.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بخش گزارشی برنامه رو شنیدیم، مردم اشاره می‌کنن به نوسانات قیمت که امروز قراره با هم دیگه بررسیش بکنیم. ما در خدمت شما هستیم، در یه مقدمه کوتاهی داشته باشین تا من سوالاتم از شما بپرسم.
خدمت شما هستم، سازمان ملی استاندارد در حوزه خودرو و قطعات خودرو خدمت شما هستم. در حوزه خودرو ما 85 استاندارد اجباری الان داریم که این استانداردها مجموعی استانداردهایی هستن که توسط خودروسازان باید رعایت بشه و اینها رو ما از خودروسازان می‌خوایم که اینا مشمول استاندارد اجباری هست. در حوزه قطعات حدوداً 56 قطعه مشمول استاندارد اجباری هستن که تولید کنندگان اون قطعات باید پروانه کاربرد علامت استاندارد داشته باشن و شرایط استاندارد رو رعایت کنن و چنانچه این شرایط رو نتونن تأمین کنن، چون بیشتر بحث ایمنی و سلامت هست، سازمان استاندارد مکلف هستش که ممانعت از تولید این واردات تولیدی داشته باشه. همچنین در خصوص واردات این کالاها مشمول استاندارد اجباری هست. اون موضوع قاچاق رو فرمودیم، این کالاها اگر مواد مجاز وارد کشور بشن قطعا با نظر سازمان استاندارد و ارائه مدارک مثبت از باب اینکه استانداردها رعایت شده وارد کشور میشن.
درسته. بحث قاچاق لوازم گردکی که حالا مردم همش اشاره میکنن دقیقا به چه شکلی انجام میشه؟ چه پیامدهایی برای بازار ایمنی خودروها داره که مردم باید بدونن و چه اقداماتی برای مقابله با اون صورت گرفته؟
در خصوص تولید که خدمتتون عرض کردم، تولید کنندگان چون عموما در حقیقت قابل رصدتر هستن به نسبت واردات، خب مراکز تولیدشون عموما مشخص هست و سازمان نظارت‌های لازم رو در این مورد داره، ولی ما توصیه‌مون به مردم این هستش که در تأمین قطعات خودرو اگه چنانچه قطعه در حقیقت مشمول استاندارد اجباری باشه، حتما از مراکز بگیرن که در حقیقت مطمئن‌تر باشه و داشتن علامت استاندارد اون توجه بکنن. و در مورد قطعات وارداتی هم با توجه به اینکه شاید در حقیقت حوزه قطعات وارداتی ما مشکل بیشتر داشته باشیم و حالا واردات به صورت قاچاق انجام بشه، اونا سعی کنن از مراکز مطمئن، حالا نمایندگی‌های مجاز یا جاهایی که اطمینان دارن که در حقیقت به لحاظ از مسیرهای قانونی وارد کشور شدن تعریف کنن.
درسته. بحث استانداردها در کشور ما به صورت بومی انجام میشه یا بین‌المللیه؟
استانداردها در حقیقت مراجع مختلفی میتونن داشته باشن، ولی عموما با توجه به صنعت کشور ما این استانداردها میتونن از استانداردهای بین‌المللی برگرفته شده باشن و میتونن از استانداردهای ملی کشورهای دیگه. در حوزه قطعات با توجه به اینکه ما در حقیقت خود استاندارد خودرو و اون 85 استاندارد اجباری که در خودرو هستش از خودروهای اتحادیه اروپا برگرفته شده، عموما قطعات ما به این سمت رفتن که از در حقیقت استانداردهای اروپایی برگرفته شدن و در حقیقت بیس اون استانداردهای اروپایی هستش.
درسته. جناب عبدی، کنترل اصالت و استاندارد قطعات به خصوص قطعات وارداتی یا تولیدی از اهمیت حیاتی برخورداره. میخوام بدونم که چه طرح‌ها یا نظارت‌هایی توی این زمینه وجود داره، به خصوص با اشاره به نقش احتمالی سازمان استاندارد یا استانداری‌هایی که توی این خصوص در این خصوص میتونن وارد عمل بشن.
یکی از موارد نظارتی که سازمان استاندارد خصوصاً در حالا یک دهه اخیر خیلی به این سمت سوق پیدا کرده نظارتش، نظارت بر بازاره. یعنی ما تلاشمون این هستش که نظارت بر بازار رو بیشتر از واحدهای تولیدی داشته باشیم. یعنی در حقیقت نمونه برداری های ما بره به این سمت که از نمونه ای رو در حقیقت ما خریداری کنیم، آزمون بکنیم، همون نمونه ای باشه که دست مصرف کننده میرسه و این بازخورد خیلی بهتری داشته. فعلاً خوشبختانه این به عنوان طرح امین در کلیه استان‌ها در حال اجرا هست، نه تنها در مورد قطعات خودرو، در مورد کلیه کانال در حقیقت قطعات کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند در تمام کشور استان‌ها، ادارات کل استاندارد استانی در حقیقت اون نمونه‌های مشمول استاندارد اجباری رو از مراکز عرضه خریداری می‌کنن، صرف نظر که تولیدش در کدوم استان انجام شده باشه. شاید در یک استان دیگه خریداری بشه، تولید در استان دیگه باشه،
بله.
آزمون میشه و در سیستم جامع و یک پارچه ای که در سازمان تدارک دیده شده بارگذاری میشه و چنانچه اگر عدم انتباقی در کالا دیده بشه با تولید کنندش برخورد میشه.
درسته. ما سامانه یا مدل مشخصی برای پایش عرضه و تقاضا در بازار لوازم گردکی داریم؟
حقیقتا موضوع عرضه و تقاضا و میزان تولید و قیمت خیلی در حیطه کار سازمان استاندارد نیستش. من اگر حالا مطلبی هم اشاره بکنم شاید خیلی مطلب مستند و مطمئنی نباشه. موضوع ما بیشتر موضوع کیفیت هست و اینکه بحث ایمنی در اون کالا در حقیقت رعایت شد.
درسته. خب پس در خصوص این پرسش لطفا پاسخ بدین که آیا برای کنترل اصالت قطعات خودرو برنامه‌های نظارتی مشخصی وجود داره؟
در مورد کالاهایی که تولید داخل هستن زیر علامت استاندارد، اگر شنوندگان محترم دقت کرده باشن، یه کد 10 رقمی هست. اگر اون کد 10 رقمی رو پیامک بکنن به سرشماره 1015-17 در حقیقت اصالت اون کالا بالا رو میتونن رصد بکنن، ببینن اگر که پیامک اومد دال برای این که اون پروانه استاندارد اعتبار داره، خب میتونن اطمینان بکنن و اون کالا رو خریداری بکنن. یکی از روش‌هایی هستش که ما پیش‌بینی کردیم در این مورد، در خصوص اینکه پیش‌بینیان از اصالت کالا داشته باشن، چنانچه موردی باشه که شنوندگان محترم کالایی رو شک بکنن یا بخوان استعلامی انجام بدن میتونن از اداره کل استاندارد استانی اونم با شماره 1517 چهار شماره هست استعلام خودشون انجام بدن.
درسته. سازمان ملی استاندارد آقای عبدی چه برنامه ها و طرح‌های عملیاتی برای شناسایی، برخورد و جلوگیری از ورود لوازم یدکی تقلبی و فاقد استاندارد به بازار به ویژه در مقابله با احتکار و قاچاق در دست اجرا داره؟